أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية، حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیت و السلام. هدیه پیشگاه منور بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. شب شهادت سیده نساء العالمین، بنابر قول 75 روز بعد از شهادت پیامبر اکرم، خدمت مولا و سرور و آقای عالم مولای مهربان من وجود مقدس صاحب الزمان علیه السلام تسلیت عرض میکنیم شهادت مادرشون، و خدا را قسم میدیم به حق این صدیقه طاهره و صدیقه کبرا که همین امشب امر فرج فرزندشون رو اصلاح بفرماید و دل مقدس اون بزرگوار رو با مژده ظهورشون شاد بفرمه. خب در محضر نورانی اهل بیت علیهم السلام زانو زدیم و گفتیم که برای شناخت بیشتر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دو راه وجود داره، یکی آشنایی با القاب و کنیه های اون حضرت، یکی هم آشنایی با مکارم اخلاق اون بزرگوار. شب اول این مجلس ما لقب حبیبه نبی یک، حبیبت و نبی یک رو یه مقداری با هم دیگه توضیح دادیم، گفتیم و شنیدیم. دیشب ام ابی ها رو مطرح کردیم. ام ابی ها یه لقب عجیبی است. عرض کردیم در برابر اون که به همسران و زنان پیامبر امهات المؤمنین اونم به صورت مشروط اطلاق شده به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، ام ابی ها اطلاق شده یعنی مادر پدرش، و این یه لقب عجیبی است. نوع احترامی که و اظهار محبتی که پیامبر می کردن به دخترشون جوری بود که به مادرش آدم انگار احترام میکنه. شب اول این مجلس عرض کردیم که پیامبر اکرم وقتی وارد می شدن بر دخترشون دوتا دست دخترشون رو می بوسیدن، در حالی که هیچ پدری دست دخترشون نمی بوسه. فرزند دست پدر رو میبوسه، فرزند دست مادر رو میبوسه. و دیشب هم عرض کردیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواستن از مدینه خارج بشن، آخر از همه با دخترشون وداع میکردن و وقتی بر میگشتن اول از همه میرفتن پیش دخترشون و در واقع روح تازه میگرفتن، جان میگرفت پیامبر. تو جهت رو دیشب عرض کردیم که اگه بخوایم ما امعبی ها رو تا حد حالا فهم ناقص خودمون یه جوری تا یه حدی درک بکنیم، دو وجه عرض کردیم، یکی همین روح گرفتن و جان گرفتن و در واقع مایه معنوی گرفتن پیامبر از دخترشون حضرت صدیقه طاهره در ادای این رسالت بزرگ الهی که به دوشه ایشون بود، و دوم این که صدیقه طاهره سلام الله علیها حق حیات دارن به گردن جنبه معنوی رسول خدا صلی الله علیه و آله که همون دین اسلامه. اگر ایشان نبود، فداکاری های ایشان نبود، نه اسلامی، نه قرآنی، نه کعبه‌ای، نه نمازی، نه روزه، هیچ باقی نمیموند. گفتیم یه بچه سومی هم هست که دیشب نرسیدیم توضیح کامل عرض بکنیم، و اون این که وجود مقدسش با اون رفتاری که در همون چند روزه بعد از پیامبر ایشون انجام دادن، با روز قیامت مهر بطلان زدن بر این عمل غاصبانه قصب خلافت که اون خبیث ها مرتکب شدن. یعنی وقتی حضرت صدیقه طاهره به اون اولی لعین فرمودند که من خیلی اشاره مختصر میکنم، این اولی و دومی اومدن به عیادت صدیقه طاهره سلام الله علیها که چنین وانمود بکنند که ما با زهرا مشکلی نداریم، و امیرالمومنین علیه السلام رو یه جوری توی به تعبیر حالا امروزی ما یه جوری تو منگنه گذاشتن که حضرت برای حکمت‌های مختلفی از جمله این که اتهام رو از خودشون دور بکنن اجازه دادن که اینها وارد بشن بر حضرت صدیقه. وقتی وارد شدن صدیقه طاهره سلام الله پشتشون رو به اینا کردن، وقتی سلام کردن جواب سلام اینا رو ندادن، فقط اینها رو قسم دادن که آیا شما شنیدید از پیامبر که فرمود فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی، من اسخطها فقط اسخطنی؟ شنیدین که پیامبر اینو فرمود؟ هر دو ملعون گفتن بله ما شنیدیم. بعد حضرتش فرمودن که من خدا رو شاهد میگیرم که انکما از خطمانی و ما ارزیتمانی. اینه که عرض میکنم تو مدارک اهل سنت هم هست، یعنی شما دوتا منو ناخشنود و ناراضی کردید و راضی و خشنود نکردید. ولی ان لقیت النبی، هر موقع پیامبر رو ملاقات بکنم در اشکو و نکما الیه، شکایت شما دوتا رو به اون میکنم. اینجا اون اولی خبیث در اثر شدت نفاقی که داشت عشق ریخت. کسی که کمول نفاقه ملک عینه، کسی که نفاقش زیاد میشه مالک چشماش میشه، هر موقع دلش میخواد میتونه چه عشق بریزه. در پاسخ به این عشقی که اون اولی ملعون ریخت، حضرت فرمودن که من خدا رو قسم میدم لأدعومن الله علیک فی کل صلات اصلیها، تو هر نمازی که میخونم تو رو لعنت میکنم. پاسخ عشق او بود، یعنی همه عالم بدونن که من زهرا که پیامبر راجع به من فرمود هر کس منو ناراضی بکنه پیامبر رو ناراضی کرده و ناخوشنودی پیامبر ناخوشنودی خداست، من از این ملعون راضی نیستم و در حالی دارم از دنیا میرم پاختتون علی، من بر او غضبناکم. و صدیقه طاهره سلام الله علیها از دنیا رفتن در حالی که بر این ظالمان و غاصبان خلافت بر اینها غضبناک بودن و از اینها ناراضی بودن و مهر بطلان زدن بر مشروعیت اینها. هر کس در تاریخ به تاریخ مراجعه بکنه میتونه بفهمه که پیامبر فرمود همه اینو همه نقل کردن. کسی که از دنیا بره من مات لا یعرف و امام زمانه مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفته. خب صدیقه طاهره سلام الله علیها که از دنیا رفتن کسی جرأت میکنه بگه مرگشون مرگ جاهلی بود؟ هرگز. پس امامشون کی بود؟ اونا نمیتونه ادعا بکنن که امام ایشون اون خبیث اولی بود، نمیتونه ادعا بکنن. بنابراین معلوم میشه که اون امامی که صدیقه طاهره به امامت قبول داشتن فقط وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود و بر اون غاصبان غضبناک بودن حضرت. اینو عرض کردیم یعنی جدا کردن خط نفاق و کفر از خط اسلام و ایمان و دین پیامبر اسلام. این رو ما مدیون حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. یه سندی گذاشتن از خودشون، همین که قبرشون ناپیداست، همین که قبرشون ناپیداست، این خودش یکی از نشانه های مظلومیت اون حضرته که نشون میده اون شرایطی که حضرت دنیا رفتن وضعیت عموم مسلمان ها اینجور نبود که بتونن توی تشییع جنازه دختر پیامبر شرکت کنن. معلوم میشه که جو بر علیه اونها بوده، بر علیه حضرت صدیق سلام الله علیه بود. و این خط نفاق و کفر اگه از خط اسلام جدا نشه و جدا نمیشد، ما الان هم شاید خیلی ها به اشتباه میافتادن. بنابراین زهرای مرضیه سلام الله علیها میشه شاخص، یعنی اون کسی که حق و از باطل میشه به خاطر او به وجود او شناخت، درست این امیرالمومنین علیه السلام و حتی حساستر از شاخص بودن امیرالمومنین، شاخص بودن از زهراست، چون پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که یا علی لولا انت، اگه تو نبودی لم یعرف المؤمنون بعدی. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها از این جهت شأن بالاتری هم دارن، چون حقانیت خود امیرالمؤمنین هم با شهادت و گواهی حضرت زهرا اثبات شد. پس این ام ابی ها را انشالله تا یه حد قلیلی، تا یه حد سطحی اقلا بفهمیم. ایشون مادر رسول خدا بودن، حق معنوی داشتن بر پیامبر اکرم که دین پیامبر رو در واقع همین مظلومیت حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا و اون سخنان گوهرباری که تو همون چند روزه ایراد فرمودن، حقانیت دین اسلام رو و بقاء دین پیامبر رو ایشون امضا کردن. در واقع ما تو تک تک کارهای دینیمون که انجام میدیم مدیون حضرت صدیقه طاهره هستیم، همونطوری که مدیون امیرالمومنین. لذا نه فقط فاطمیه و نه فقط ایام شهادت یا تولد اون بزرگوار، در همه طول سال، در همه ایام ماها باید سلام و درود به حضرت صدیقه بدیم به دلایل مختلف. یکیش هم عرض تشکره که ما با اسلام آشنا شدیم. همین صلواتی که این دو سه شب خوندیم رو عزیزان توی مفاتیح میتونن مستمرن ادامه بدن، خوندنش دو دقیقه کار داره، شاید هم کمتر. هر روز بخونیم، به نیابت از امام زمان بخونیم. همینقدر عرضه بداریم که ما قدردان این همه فداکاری که شما کردین و خلاصه سر سفره دین خدا و دین پیامبر ما رو نشوندین هستیم. صلوات اینا بفرمایید. تو بحث اقراء الضعیف که اون در واقع مسیر دوم و طریق دومی است که ما میتونیم وسیله قرار بدیم که خدا معرفت صدیقه طاهره رو در ما بیشتر و بیشتر بگرداند، بحث مکارم اخلاق بود که اقراء ضعیف رو توضیح میدادیم که اگه بشه امشب این رو به پایان ببریم. گفتیم که امیرالمومنین علیه السلام دعوت شدن توسط شخصی و سه شرط کردن و اون سه شرط این بود که خلاصه من به شرطی میام خونتون، چیزی از بیرون نیاری ولی همونی که هست بیاری، یعنی تو خونم اگه چیزی داری خلاصه قایم نکنی. حالا این البته نسبیه، این توضیح رو میخواستم عرض بکنم، نسبیه. حالا اون که تو خونه مثلا خیلی مفصل باشه همه چی، نه اینکه دیگه حالا همه جزئیات و همه چیزایی که خوردنی آدم ورداره بیاره، ولی مقصود یه کار متعارفه دیگه، که مثلا واسه مهمون در حد اون چیزایی که تو خونه هست کم نذاریم. اینجوری اینو عرفی شما حساب بکنید، می اون چی که تو خونه هست آوردیم، حالا یه شیرینی مثلا فرض کنید تازه برام آوردن، خب منم بیاریم، نمیدونم یه دونه گزم مثلا واسه ما آوردن، خب منم بیاریم. یعنی اکرام کنیم مهمون رو، به خصوص مهمانی که با دعوت ما او رو به منزلمون دعوت کردیم. و سوم این که به ایال هم منظور نونخورا هستن، یعنی اون کسانی که من مسئول پذیرایی و نون دادن و روزی دادن یا روزی رسوندن واسطه هستم برای اونها، ممکنه پدر مادر آدم هم جزء ایال آدم باشن. هر کسی که نون خوره ماست، از گلوی اونا نزنیم خلاصه و بذاریم جلوی مهمون. اینو امیرالمومنین شرط کردن و به ما یاد دادن که اگه خواستیم جایی بریم این امور رو رعایت کنیم و به اون میزبانم یه جوری تذکر بدیم که همین جوری مثلا رعایت بکن. حالا تو مسئله دعوت باز یه فرمایش امیرالمومنین علیه السلام دارن به عثمان بن حنیف که وقتی که او رو فرستادن برای بصره یه نامه‌ای براش فرستادن، او البته فرمان روای اونجا شد، والی اونجا شد. خب وقتی یه کسی والی میشه اول پولدارای شهر مثلا رو دعوتش میکنن و میخوان یه جوری دمش رو ببینن که بعداً باش کار دارن دیگه، معمولا اینجوریه. بعد این بنده خودم خب حالا ناآشنا ناوارد نمیدونه مثلا کی به کی و اینها، مهمونی یکی از اینا رو شرکت کرد، و عثمان ابن حنیف اسمش. به محض اینکه خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید که توی مهمونی این پولدارا شرکت کرده، حضرت یه نامه براش نوشتن. یه جمله از این نامه اینست که الان میخوایم بخونیم. ببینید خطاب و عتاب آمیزه، خطاب عتاب آمیزی است به والی خودشون. میفرمان ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوب و غنیهم مدعوف، گمان نمی کردم تو سر سفره‌ای بری بر سر غذای کسانی حاضر بشی که عائل یعنی نیازمنداشون مورد جفا قرار می گیرن و ثروتمنداشون دعوت میشن. یعنی این سفره سفره فقط پولدارا بود، نیازمندای تو این سفره راه نداشتن، اینجا راه نداشتن، تو چرا رفتی؟ یه جهتش اینه که خب این بنده خدا والی بود، والی باید همه رو به چشم یکسان نگاه بکنه. یه جهتش اینه، توجه دارم به اینکه یه جهتش اینه، ولی یه جهت دیگرش هم اینه که خیلی تو روایات ما، من جدی فقط اشاره میکنم، به ما تأکید و سفارش شده که با فقرا آدم بشینه، مجالست با فقرا بکنه. این اصلا موضوعیت داره تو دین ما، یعنی با فقرا و نیازمندان نشست و برخاست کردن، سر سفره اونها نشستن، همون سفره با همون غذایی که اونها میخورن. این لازمه برای ما، برای ساخته شدن ما، برای تربیت ما، ببخشید برای آدم شدنمون لازمه که اگه مثلا یه مقدار از نظر مادی وضعمون رو خدا بهتر کرده، این باعث نشه که ما دور خودمون خط بکشیم بگیم ما فقط پول داره. بنابراین بهترین مهمونی اون مهمونی است که فقرا هم عین اغنیا بشینن کنار هم دیگه. و اینو اگه بخوایم پیدا بکنیم کجا پیدا میشه؟ تو همین روضه ها پیدا میشه دیگه، نیست؟ بهترینش همین روضه هاست. هیچ جا مثل این روضه ها نیستش که همه کنار هم میشینن، غنی و فقیر کنار هم میشینن. خدا ان شاءالله این بلای بیماری رو ریشه کم بکنه از بلاد همه عالم و بالاخص شیعیان، که اینها بتونن این مجالس رو برگزار بکنن که همه با هم بشینن و کسی خلاصه همان با دعوت میان تو این مجالس اعضای اهل بیت علیهم السلام یا حتی مجالس جشن اهل بیت علیهم السلام، همه با دعوت میان، با دعوت خود صاحب مجلس میان. وقتی این پرچم زده میشه، پرچم اعضا زده میشه در یه خونه ای، یعنی این که همتون دعوتین. وقتی در خونه باز میشه یعنی همین، یعنی هر کی بیاد اینجا مهمان حضرت زهرا است و این توفیقی است برای کسی که بتونه توی خونه خودش و روی فرش خودش سفره پهن بکنه که مهمون از زهرا رو پذیرایی بکنه. و هر جای دیگه‌ای که آدم بتونه بگه خب فقرا هم راه دارن، نه اینکه فقرا محرومن. اگه ما شرایطمون، حتی سمتمون، پستمون جوری بود که فقط با یک کلاسای بالا مثلا از نظر مادی کلاس بالاها سر کار داشتیم، باید بترسیم، باید بترسیم، خطرناکه. هیچ کس حق ندارد برای خودش کلاس قائل بشه. اصلا فقیر بودن، میدونی فقرا پیش خدا چه احترامی دارن؟ شما وقتی که یه کمکی، یه صدقه به فقیری میدین، اول دست خداست که اون از شما میگیره. اون فقیر بهانه است برای اینکه شما رو امتحان بکنه. فقرا خیلی احترام دارن. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، ایشون تا آخر عمر هر چی مریداش گفتن که آقا خونه چیزی، خونه اجاره‌ای بود و خونه ملکی نداشت، آخر سر جمع شدن گفتن آقا این وجوهات هم نیست، اینا هدیه است برای شما، برای اینکه خونه برای خودتون تهیه بکنید. اونم ایشون داد به اون طلاب فقیر که اونجا الا ماشاءالله تو نجف بودن. بعد جمله‌ای که ازشون نقل شده اینه که دوست دارم جزء فقرا محشور شم روز قیامت. این عالم و این مجتهد و فقیه نمیگه من دوست دارم جزء علما محشور شم، علما کارشون سخت روز قیامت، من دوست دارم جزء فقرا محشور بشم. بنابراین فقیر اگه ما دیدیم احترامش واجبه، دستش هم باید ببوسیم که وسیله شده برای اینکه بیاد ما به خیری برسیم و بیاد منت بذاره سر ما و سر سفره خونه ما حاضر بشه. و عرض کردم بهترین جایی که ما میبینیم و بیشترین جایی که این اتفاق میفته سر سفره اهل بیت علیهم السلام، که همه یه جور خلاصه کنار هم هستن. احترام آدما به عرض ارادتشون به اهل بیت، نه به پولداری و نمیدونم مقام و مدرک و شهرت و از این حرف. اینا همش کشکی، همش حبه این میره. اونی که پیش خدا آبرو به آدم میده همین ارتباط با اهل بیت علیهم السلام. اینم تذکر دادیم به گوینده و شنونده که حواسون باشه تو بحث دعوت، هرچی دعوت عمومی تر باشه خیر اون سفره بیشتره، و سفره یکی از جاهایی است که دعا بر سر سفره مستجابه. لذا یکی از آداب دینی ما اینه که بعد از خوردن غذا دعا بکنه سر سفره. نعمت خدا رو خوردی، حالا دعا بکنی برای حاجتمندا، برای نیازمندا، برای بیماران، هر کسی که هر مشکلی داره. خب حالا مهمان آمد، بگذریم از این. مهمان آمد خونه آدم، حالا با دعوت هم آمد، ما چقدر در واقع تو آداب مهمانداری اگه بخوایم این آداب کامل رعایت بکنیم، تا چه مدت این مهمان رو باید پذیرایی بکنیم؟ پذیرایی ویژه، پذیرایی ویژه، نه همونی که داریم بخوریم با هم دیگه. ببینید که در کتاب شریف کافی است این حدیث شریف که از ضعیف و یلتف و لیلتین، دو شب مونده منزل شما، خوش به حال شما که میزبان بودید، خوش به حال اونا که مهمون شما بوده. یلتفا یعنی با ملاطفت، یعنی اونجور با مهمان نوازی باهاش افطار میشه دو شب. فاذا کانت لیلت الثالثه، وقتی شب سوم شد، فهو من اهل البيت، این دیگه میشه جزء همون اهل اون خونه. یاکل ما ادرک، هر چی رسید دیگه میخوره دیگه. دیگه این که به طور ویژه و به طور خاص یه اکرام و احترام خاصی بشه، این تا در واقع روز دومه. دو روز این رعایت مهمان نوازی به صورت ویژه میشه، بعدش دیگه میشه مثل جزء اون خانواده‌ای که اونجا هستن با هم دیگه و مثل هم میخورن دیگه. بنابراین اگه طرف خواست یه هفته بمونه، ده روز بمونه، بمونه، برکتش هم به خودش میاره، ولی دیگه لزومی نداره آدم خودشو به زحمت بندازه و تو مهمان نوازی بخواد یه پذیرایی ویژه مهمانی از او بکنه. این حتی متعارف هم هست، یعنی عرف عقلام همینه که مثلا طرف خب حالا تا چه حد من میخواد بمونه، ما چقدر بعد خودمونو به تکلف بندازیم که مثلا او احساس نکنه که چون مهمان بالاخره احترامش واجبه، اکرام ضیفم جزو آدابه. اما اینکه حالا به صورت ویژه مورد پذیرایی قرار بگیره تا دو روزه. ادب بعدی، این حاشیه همین اسلاید رو شما ببینید، آداب ضیافت، داریم این آداب رو با هم مرور میکنیم. ببینید دین ما چقدر دین زیبایی است از نظر روابط انسانی. توی یکی از آدابی که ما داریم اینه که وقتی مثلا یه مهمانی وارد میشه، یه ساکی داره، یه اسباب اساسیه داره، ما بریم کمکش کنیم، اسباب اساسیشو بیاریم، از دستش بگیریم. همونی که ما خودمون همینجوری هستیم الحمدلله، یعنی تربیت خانوادگی شیعیان هم الحمدلله همین جوریه، کمکش کنیم بیا تو. بعد منتها حالا این حدیثی که الان شما اینجا ملاحظه میکنید یه قسمتی است از یه حدیث مفصل، حالا فقط این قسمتش رو داریم میخونیم. حالا موند مثلا یه وعد قضا، یا یه شب، یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، ده روز، یه ماه، هر چقدر. اما وقتی میخواد بره دیگه ما جزء آدابی که اهل بیت دارن بفهمون، انا اهل بیت لا نوین و اضیافنا علی رحلت من عندنا، ما اهل بیتی هستیم که وقتی مهمونامون میخوان از نزد ما برن، ما کمکشون نمیکنیم که برن. یعنی چی؟ یعنی حلشون نمیدیم که خب زودتر بفرمایید، موقع اومدن کمکشون میکنیم. حالا نه اینکه موقع رفتن آدم مثلا یه بار سنگین رو حمل کنه، منظور این نیست، منظور اینه که ما هیچ موقع راضی نمیشیم به این که بگیم خب دیگه بس برید دیگه، چون این برکته، وجودش برکته. پس ما داریم در سیره بعضی از ائمه علیهم السلام که به غلامانشون میسپردن که اگه مهمون ما خواستن برن، شما تو رفتن خیلی کمکشون نکنین که زودتر برن. منظور اینه، نه اینکه مگه طرف واقعا نیاز به کمک داره ما همجوری بشینیم بگیم که مثلا ما کمک نمی‌کنیم، این منظور نیست. اینم یکی از آداب مهمانداریه. خب حالا وقتی وارد شد، اسباب اساسیش هم آوردیم و عرض به خدمتتون کمکش کردیم که مستقر شد، حالا جزء آدابی که دیگه اینجا حدیثش هم نیوردیم، فقط من سریع عرض می‌کنم که امیرالمومنین علیه السلام و امام مجتبی بودن دو تایی، پدر و پسر، یه پدر و پسر به عنوان مهمان بر اونا وارد شد. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون فرمودن که خب تو مثلا این پارچو ببر، اون موقع مثلا ابریق و پارچو اینا بوده، میبردن که مهمون دستشو بشوره. خوب دقت کنیم ببینید چه چیزهایی رو ما تو دینمون داریم که گاهی آدم مثلا نشنیده اینا. مهمونو باید جوری اکرام کرد که حتی دستشو میخواد بشوره، ما آب ببریم، حوله ببریم، دستشو بشوره، ما کمکش کنیم. امام مجتبی علیه السلام از طرف امیرالمؤمنین مأمور شدن که برن این پارچو اینا رو ببرن که اون مهمون دستشو بشوره، اون مهمونی که پسر بود. بعد وقتی نوبت به پدر رسید، خود امیرالمؤمنین آب ریختن و فرمودن که اگر یکی از شما به تنهایی مهمان ما شده بود، من خودم از شما و خودم مستقیم و بی واسطه آب می‌ریختم و دست شما بشورم. ولی چون پدر و پسر وارد شدین، پدر و پسر رو یه جور اکرام نباید کرد. بنابراین اون دست پسر که میخواد شسته بشه پسر کمک میکنه، دست پدر که میخواد شسته بشه پدر کمک میکنه. این پدرم برایش سخت بود که امیرالمومنین آب بریزن رو دستش، خجالت میکشید، خب حقم داشت. ابا کرد از اینکه امین آب بریزن رو دستش. بعد حضرت فرمودن به حقی که من بر تو دارم، به حقی که من بر تو دارم، همینی که میگم گوش کن، بذار من آب بریزم تو دستو بشو. اینقدر مهم بوده این قصه، این جور پذیرایی و تحویل گرفتن مهمان برای خدا، برای خدا. خب اینم میشه یکی از آداب. بعد ادب بعدی این حدیثی است که ملاحظه میکنی که امام صادق علیه السلام میفرمان که اگه مهمونی بر شما وارد شد، به مهمون کار نگید، به مهمون کار نگید. نهی رسول الله صلی الله علیه و آله ان یستخدم الضعیف، پیامبر نهی کردن از این که مهمون رو به خدمت بداریم، بگیم تو هم پشت این کارا رو بکن. مهمونه، مهمون باید بشینه. اکرام مهمون به این است که بیشینه و میزبان کار بکنه، خودش، بچه‌هاش، خانواده‌اش اینو پذیرایی بکنه. حالا اون ممکنه اون مهمونم اهل ادب باشه، خودش باشه کمک بکنه، اون رو خودش خواسته. ولی ما این کارو نکنیم. استخدام یعنی به خدمت گرفتن، یعنی طلب خدمت. ما طلب خدمت به عنوان میزبان، طلب خدمت کردن از مهمون نکنیم. اون خودش باشه کار بکنه، یا خجالت کشید خب بکنه، اونم یه جوری که با اکرامش منافات نداشته باشه. دیگه از آداب مهمان نوازی چیه؟ اینه که وقتی مهمان وارد شد، جزء آداب مهمان نوازی اینه که ما مثلا اون جای بالاتر رو برای او اختصاص بدیم، مثلا بالای مجلس بشینه، و اون جایی که حالا مثلا سابقا که مبل و مثلا حرفا نبوده، حالا که مبلمان هست میگن جای بالاتر بالای مجلس بشینه، و خود میزبان هم باز میشینه رو مبل. ولی سابق که مبل نبود، یه مخده مثلا پشتی میذاشتن، بعد او تکیه میداد، میزبان تکیه نمیداد. جز آداب مهمان نوازی اینه که میزبان روبروی مهمان بشینه، مهمان تکیه بده، میزبان روبروش بشینه و تکیه نده. حتی این مقدار، ببینیم من این ظرایف رو میخوام عرض بکنم، به چه ظرایفی توجه شده و توجه دادن ماها رو، که این نشون دهنده اینه که ولو اینکه اون مهمان از جهت حالا علمی، معنوی، مالی، هر چی پایین تر باشه از اون میزبان، ولی چون مهمانه احترامش واجبه از این جهت. خب اینم یکی از آداب. ادب بعدی این حدیثی است که ملاحظه می‌فرمایید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله کفا بالمرء اثما ان یستقل ما یقرب الی اخوانه و کفا بالقوم اسما ان یستقلوا ما یقربه الیهم اخوهم. حالا با اون توضیحاتی که داده شد، ما یه سفره آماده میکنیم، یه غذایی هم جلوی مهمان میزنیم، همین مقدار برای گناهکار بودن کافی است که من میزبان اون چرا که جلوی اون برادر دینیم گذاشتم رو قلیل و کم بشمرم. یعنی بگم مثلا اینا رو گذاشتم، حالا سفره انداختم، چه یه مدل غذا چه پنج مدل غذا، ولی بعد بگم قابل نداره. این قابل نداره کافیست برای اینکه من گناه کرده باشم. چرا قابل نداره؟ اون مهم اون غذایه نی، شکم با هر چی بریزی پر میشه. مهم اون ارزش و احترامیست که برای توی مهمان هم دین قائل شده، هم این فرد مؤمن قائل شده. چرا یستقل یعنی قلیل شمردن، اسمم یعنی گناه. کافی است برای انسان اینکه این گناه که گناهکار باشه، اینکه چیکار کنه؟ یستقل قلیل بشموره، ناچیز بشموره اون چرا که یقر بالا اخوانه، به دوستانش، به برادران دینیش نزدیک میکنه، یعنی به اونا تعارف میکنه و جلو اونا میذاره. متقابلا کفا بالقوم اسما، حالا اگه مهمان شدی چی؟ هر چی جلوت گذاشت تشکر کن، بگو دست درد نکنه، زحمت دادیم، ببخشید. نه اینکه ان یستقلوا ما یقربه الیهم اخوهم. مبادا کم بشمری، بگی خب این مثلا این چی بود، مثلا با چی ما رو پذیرایی کرد. بعضی آخه اینجوری هم مثلا حالا طرف به هر دلیلی اینقدر پذیرایی کرده، نمیتونسته یا میتونسته، عقلش نمیرسیده چیکار بکنه، نه هرچی، من چرا کم بشمرم؟ من مجازیستم کم بشمرم. باز ببینید دین ما رو از یه طرف به میزبان تأکید و توصیه که اون چون که جلو مهمونت میذاری قلیل و ناچیز نشموری، از یه طرف به مهمان توصیه و تأکید که اگه بخوای اون چرا که جلوت گذاشته ناچیز و قلیل بشموری، تو هم گناهکاری، تو هم گناه کردی. پس اگه ما اینا رعایت بکنیم، ببینید چقدر روابطمون از اینی که هست حسنه‌تر میشه انشاءالله. و آخرین مورد از آداب ضیافت این که توصیه شده ما به عنوان میزبان هم غذا بشیم با مهمانای خودمون، یعنی این که انسان خلاصه یه چیز جدا بس خودش قرار نده، یه سفره جدا. من احب ان یحبه الله و رسوله، ببینید لحن چه لحنی، من احب ان یحبه الله و رسوله فلیأکل مع ضیفه. اگر کسی دوست داره که خدا و رسول دوستش بدارند، بشینه با مهمون خودش بخوره، هم غذا بشه با اون، سفره جدا نندازه. این خیلی کمک میکنه به این که ارتباطات روحی و قلبی و معنوی بیشتر بشه و این خود این مهمونی دادنها و مهمونی رفتنها اینها قلبها رو به همدیگه نزدیک میکنه. اما امشب شب شنبه است و امروز روز جمعه بوده، روزی که متعلق به وجود مقدس آقا و سرور ما بقیت الله ارواحنا فدا. ما در این روز تو زیارت روز جمعه چی میخونیم؟ به مولای خودمون امام زمان علیه السلام عرضه میداریم که انا یا مولای فیه ضعیفک و جارک. امروز و هر روز و هر روز، نه فقط امروز، مگه ما روزی هستش که سر سفره امام زمانمون نباشیم، هم مادی هم معنوی. خدا رو شاهد میگیرم هیچ اغراق و مبالغه‌ای نیست. یعنی همین آبی که الان ما گیرمون پایین میره ها، که اگه این حلق گیر کنه و آب پایین نره، اون وقت میفهمیم که یعنی چی. این نعمت به برکت امام زمان به ما داده شد. یه جوره آب که میخوریم مدیون امام زمانمونیم، سر سفره امام زمان مهمانیم. ما روز جمعه دیگه روز ویژه است. انا یا مولای فیه ضعیفک و جارک. جار یعنی پناه آوردن به شما. یعنی من درسته که مهمانم، اما یه مهمانی هستم که با این اعمالی که انجام دادم، با این خلاصه نامه سنگین اعمال زشتی که دارم، جای منو نمیپذیرم، به شما پناه آوردم. من کجا برم با این بی آبرویی؟ این شما هستین که در خونتون بازه برای دوستانتون. و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام، شما هم کریمی، از اولاد کرامی. آدم کریم یکی از آداب مهمان نوازی که دیگه اشاره نکردیم، همینجا اشاره میکنیم، همینه. وقتی کسی مهمان بر آدم وارد میشه، مثلا یه بدی هایی هم قبلا به آدم کرده، دیگه رسم مهمان نوازی نیستش که آدم به رخ او بکشه که مثلا تو با من این کارا رو کردی. ما هم وقتی میشینیم سر سفره امام زمان علیه السلام، اون آقا خیلی کریمه. اصلا ما باورمون نمیشه که بخواد به روی ما بیاره که آره تو همونی هستی که اینقدر منو آزرد، اینقدر با گناهانت دل منو رنجوندی. نه، ما از اون آقای کریم انتظار داریم که مأمورون به ضیافه و اجاره، ایشون از طرف خدا امر به مهمانداری و پناه دادن شده. یعنی اصلا کهف حسین ما ایشونه دیگه. اگه ایشون ما رو پناه نده و سر سفرش را نده و ما رو از در خونش برونه، ما کجا بریم؟ کجا بریم؟ کجا داریم که بریم؟ لذا میگیم فعذفنی وجه. لذا امشب در خاتمه این سه شب مجلس عزای سیده نساء العالمین عرضه بداریم یا امام زمان، ما هیچ دیگه نداریم، از نه سراغ نداریم، حتی اگه در جایی باز باشه نمیریم، ما هیچ دیگه نمیریم. ما پناهنده به شماییم، ما همه افتخار، ما همه آرزومون، همه امیدمون اینه که سر سفره شما پذیرفته بشیم. میدونیم خطا کردیم، میدونیم دل شما را هم آزرده خاطر کردیم، ولی چیکار کنیم؟ اول و آخر باید به شما پناه بگیریم. شما بزرگوار، شما اگر ما رو بپذیری خدا میپذیره، شما اگر از ما بگذری خدا هم از ما میگذره. لذا دل شما رو میخواییم با توسل به مادرتون که میدونیم اون خلاصه حساس ترین جاییست که قلب مقدس شما بهش متصله، با اون میخواییم دل شما رو، محبت شما رو و رضایت شما رو برای خودمون جلب بکنیم. شما رو به همون مادره بی نظیر و نازنینتون قسم میدیم که از ما بگذارید هر خطایی گناهی کردیم، به رسم مهمان نوازی که شما آقاش هستین و معلمش هستین و مربیش هستین، ما رو بپذیرید و این دلیل توسل و این عرض ارادت ها رو امضا بفرمایید، تا اینکه ما هم یه سهم کوچکی در حد قدمی تونسته باشیم برای احیای امر شما و دین شما و مادر شما برداریم و این باعث آمرزش گناهان و خطاهای ما بشه. از این به بعد هم خود شما ما را حفظ بکنین که دل شما رو دیگه به درد نیاریم. دیشب حدیث رو برای شما خوندم که ادامهش رو یه قسمت دیگهش رو میشم عرض میکنم. تا اونجا رسیدیم که امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن بالای سر همسرشون، هر دو با هم میگریستن. اینجا یه جمله عجیبی است، حضرت صدیقه طاهره به امیرالمومنین دارن با زبان شعر میگن ابکنی ان بکیت یا خیر، یعنی بر من گریه کن، بر من گریه کن اگر میگری، یا خیر هادی. به امیرالمومنین میفرمان و اسبل الدمع فهو یوم الفراق، اشک بریز آقای مظلوم عالم، فهو یوم الفراق، دیگه بعد از شما جدا بشیم. وابکنی وابکل الیتاما، برای یتیمای منم گریه کن یا علی. ولا تنس قتیل العدا بتف العراقی، فراموش نکن اون کشته شده عداوت و دشمنی رو در سرزمین کربلا. سفارش فرزند شهیدش رو، سید الشهدا رو میکنه. بعد از امیرالمومنین میخواد که شما سوره یاسین رو قرائت کنید. آقا سوره یاسین رو، همینجور که سوره یاسین رو قرائت میکنید بدونید که من تو همین بین و در همین ضمن قرائت سوره یاسین از دنیا میرم. وصیتم اینه که منو قسط بدید، اما لا تکشف عنی، لباس از تن من بیرون نیارید، انی طاهرتون مطهر، پاک پاک. وطفنی لیلا، شبانه منو دفن کنید. این سفارش حبیبم رسول خداست. آقا امیرالمومنین مثل فردا شبیست. فرمان من به توصیه خود زهرا سلام علیها شروع کردم قسط دادن او در پیراهن خودش. ولم اکشف عنی، در نهی بردن پیراهنو. شاید نمیخواست صدیقه طاهره که امیرالمومنین تو این لحظات آخرم چشمش بیفته بازوی ورم کرده، به اون بازوی کبود شده. امیرالمومنین میفهمد من ایشونو کفن کردم، تو چند تا کفن براش قرار دادم. فلم ما همم تو ان عقد الردا، وقتی خواستم که این ردا و این بند کفن رو ببندم صدا زدم گفتم یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فزه، یا حسن، یا حسین، هلمو تزودو من امکم، بیاید بچه ها بیاید توشه برداریز از مادرتون، ها زد فراق و لقا و فنجنه، دیگه الان وقت جداییست و دیدار در بهشت است. آزاده ها آمدن، اقبل الحسن و الحسین، آمدن زبان حالشون و زبان قالشون، وا حسرتا من فقد جدنا محمد المصطفى صلى الله عليه و امنا فاطمه و زهرا، یا ام الحسن، یا ام الحسین. به مادرشون به این زبان سخن میگفتن که اذا لقیت جدنا، جد ما رو که شما ملاقات کردی از جانب ما به ایشون سلام برسون، خدمتشون عرضه بدار که انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار دنیا، بعد از شما یتیم شدیم تو دار دنیا. امیرالمومنین اینجاست که میفرمان انی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم که همین موقعی که داشتن آزاده های حرفا رو میزدن روی بدن مادر افتاده بودن، روی کفن مادر افتاده بودن، دیدم یه ناله زد زهرای مرزی، دستان مبارکش رو از توی کفن آورد بیرون و این دوتا آقازاده رو به سینه خودش چسبوند، دیدم یه هاتفی ندا کننده از آسمان ندا میده یا ابوالحسن ارفعهما، این دوتا آقازاده رو بردار از روی بدن مادر. لقد ابکیا والله ملائکت السماوات فقد اشتاق الحبیب الی المحبوب. یه جمله از فرزند همین علی بگیر، همین فرزندش وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام هم در روز عاشورا وقتی اون آخرین امیدش اون آزاده بود، اون برادری بود که همه قوام لشکرش به او بود، وقتی او رفت و بعد صدا زد برادرو، آزاده شهدا اومدن کنار این بدن قرار گرفتن، در این بدن مانند کل قنفذ، این جور مانند اینقدر مثل خارپشت تیر بهش وارد شده، دست ها بدن جدا. ابوالفضل علیه السلام با زبان حال و قال از برادر خواست برادر منو نبر طرف خیمه ها، منو همینجا بذار باشم کنار شط القمه. بچه ها منتظر بودن بابا با عمو برگرده. یه لحظه دیدن بابا داره میاد، عمو تنها داره میاد. راوی میگه که با این سر آستین عباشون عبا عبدالله علیه السلام داشتن اشکای چششون رو پاک میکردن، دست به کمر گرفت. الان انکسر و قلت دیدت، خدایا تو رو به آبروی باب الهباب جلالله. قمر منیر بنی هاشم علیه السلام همین امشب امر فرج امام زمان علیه السلام رو قضا و امضا بفرما. خدایا هر کسی که امید بسته به این مجالس و این مجلس، به خصوص کسانی که مریض دارن، اون کسانی که دل نگرانن، چشم انتظارن که مریضشون برگرده به منزل و از بستر بیماری بلند بشه، به آبروی قمر منیر بنی هاشم علیه السلام دلشون رو شاد بفرما. و شیعیان و دوستداران صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو با برآوردن همه حاجاتشون دلشاد بفرما. صلوات تقدیم بفرما.